من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به بسم الله اش کل دهی؟ بنابر این که عزل را ما صحیح بدونیم در جای خودش بعد میگیم. اگه گفتیم زکات به عزل منعزل میشه و به قیمت هم میتونم منعزل کنم، قیمتش جدا میذارم که بدم، باشه فرض نیست، عزل کردم دیگه. میگم اگه عزل رو گفتیم، آخه روایات بعد میاد، اگر روایات برخلاف قاعدم هست، اما این روایات گفت همونی که عزلش کرده همون زکاته، این گوسفند یه زکات نی، باشه این یه زکات نی، اینم مثل که خریدم، مثل که من خریدم. بنابرای که از صحیح باشد ما گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه ها از من بینیم. مسئله هفتم مطرح بود. عرض کردیم این مسئله هفتم سه فرع را متعرضه. یه فرع این که اگر نصاب مذکر باشد، البته در گوسفند، چون در شتر قید کردن بنت و مخاز، بنت و لبون، اونجا خودشین مؤنث رو ذکر کرده. در گوسفند اگر نصاب مذکر باشد میتونیم مؤنث بدیم، یا ای مؤنث باشد میتونیم مذکر بدیم یا نه. این یه فرع بود. فرع دوم این بود که اگر چنونچه نصاب از احد صنفین باشد، صنف یه قسم از نوع رو میگن، مثل این که زن و مز هر کدوم یه صنف هم، بقر و جاموس هر کدوم یه صنف هم، عراب و بخاتی هر کدوم یه صنف هم، آیا اگر نصاب از یک صنف باشد میشه در صنف دیگر داد یا نه؟ این مسئله دوم بود. فرع سوم این که اگر نصاب مختلط باشد از دو صنف، 40 نصفیش زن نصفیش مرد، یا مثلا فرض بگیرید که گاو ها 30 تاست، 15 توش گاو، 15 توش گاو میش، اینجا اون وقت حکم چیه؟ پس اینا سه فرعه. ما عرض کردیم ملاک در هر سه فرع یکیه. اگر کسی بر اساس قواعد شرکت بخواد مشی بکنه و بگیم سهم فقیر مشاعه، خب اصلا قاعده اشاعه این است که بیان با هم بنشینند و قیمت کنند و تقسیم کنند. حالا بر فرض شارع تقسیمش هم در اختیار مالک گذاشته بشه، اما بالاخره لازمه یه شرکت اینست که مثلا 40 گوسفند یه 40مش، خب یه 40م حساب بکن ببین ارزشش چقدره. اون وقت بنابراین حتی مسئله جودت و رداعتش هم بایست مطرح کرد. این 40 گوسفند 30 توش گوسفندای خوبی هن، 10 توش گوسفندای پستی هن، اینجا روهم میکشند و قیمت میکنند و یه 40م بایست دار. اگر بر قواعد شرکت بخوایم معاشی کنیم، ولی عرض کردیم اجمالا یا شرکت و اشاعا نیست، یا اگه شرکت و اشاعا باشد اشاعا به صرافتش باقی نمونده، مثل خمس نیست که خمسه وظیفه شما، اینجا شارع خودش اون سهم مشاع را، اون حصه مشاع را، بنابرای که اشاع بگیم تقدیر و تقویمش کرده، گفته فی اربعین شاتن شات، اگر به نحو اشاع بود شاتون غلطه، باید بگن فی اربعین شاتن یه 40م، 40 جزء از 40 گوسفند، همچی چیزی باید بگن. این که گفتن شاتون و شاتونم آمده خودش گفته یا جزع یا سنیه، این معنیش اینه که اربعین شات میخوان گوسفند یه ساله باشه، میخوان پنج ساله باشه، میخواد بز باشه، میخواد میز میش باشه، میخواد مذکر باشه، میخواد مؤنث. تو یه شاهد بده کن. تو دیگه چیکار داری؟ شارع اون حسه مطلبی ندارید. ببینید شارع اون حسه مشاعر رو تقویمش کرده به یه شاعت مطلق کلی. شاتون به نحو اطلاق یطلق و علی الذکر و الانثی، علی الزن و المائز، علی السمین و المحزول. مثلا فرض بگیرید این اطلاق داره، مگر یه جایش را که دلیل داریم مثل که جلوتر گفتیم ردی صحیح نباشه، باید حد متوسط باشه، از شرارش و از افراد دمی نباشه. اما اگه شات متوسطی باشد، ایدیه میخواد زن باشد، میخواد مرد باشد. پس بنابراین بر این اساس اگه معاش کردیم و ناچاریم اینجور بگیم. چرا؟ برای اینکه وقتی که مثلا در هر انعام سلاسه اینجوره، وقتی که میفرماد فی ست و اشرین من الابل بنت مخاز، 26 دوی شطور، ممکنه همش بنت مخاز باشه، ممکنه همش بنت لبون باشه، ممکنه همش حقه باشه، جزعه باشه، اصلا بنت مخازی توش وجود نداشته باشه. معزالک گفته 26 دوی بنت مخاز، معلوم میشه این بنت مخاز مقید نیست بنت مخاز از 26 دو. تو 26 تا شطور اگه داری به هر سن، عربی باشن، بختی باشن، نمیدونم یه ساله باشن، پنج ساله باشن، تو ایناش کار نداشته باش، یه بنت مخاز. پس یا اشاعن نیست یا اگه اشاعن هست، اما اشاعن به صرافتش باقی نمونده، بلکه خود شارعی که جائل این تکلیفه اون حصه مشاعره را تقدیر و اندازه گیری کرده به یه بنت مخاز. یه چهلومش است، یه پنجامش است، نمیدونم چندومش است، یه چندومی که شارع قدره ها به بنت مخاز. من نوکر لفظ شارعم، فرموده بنت مخاز، نفرموده بنت مخازن عربیه او بختیه، این که نفرموده. بنابراین من میتونم عربیه بدم، میتونم بختیه. و خب حالا بیم چطور این اطلاق، پس این اطلاق و اینا که تو اصول خوند صدق و بله مثل آلبرواز آقا رزم همین گفتن، فهمدن انصراف دیگه ایشون. اما حال ببینیم، حالا اجازه بفرمایید، ما اول از کردیم ملاک بحث. پس در هر دو مسئله، یک یا از راه اشاعه پیش میای یا از راه اطلاق، و ظاهرش اینست این راه دوم درسته. بله در این حال اطلاق در یه جایی اگه انصراف داشته باشد علا عین ما انصراف قبول میکنیم، اما من بارها عرض کردم که انصراف یه وقت انصراف بدویست، این اعتبار نداره. یه وقت انصراف به حدیست که مثل قرینه متصل است، مطلق که یه دلیل دندون شکنه، اگه بخوای دست ازش برداری باید به یه دلیل دندون شکن دیگر دست از اطلاق برداری. سنگ شکن میخواد. اطلاق حجته، اگه بخوایم اطلاق و دست برداریم باید انصراف به جوری باشه که تا عرف این عبارت رو دید یه قید پهلوش میذاره. پس در حقیقت این مثل این است که یه قید عرفی دارد و شارع هم به اون قید عرفی قناعت کرده باشه. اگر انصراف به حدی واضحه که کل قرینت المتصل است، مثل قیدیست که زمیمه یه به اطلاق شده باشه، علا این قبول میکنیم چنین انصرافی رو. ولی اگر انصراف بدوی باشه ما نمیتونیم دست از اطلاق برداریم. حالا بعد از آنی که عرض کردیم به طور کلی و به نحو اجمال ملاک بحث در هر سه مسئله یکیه، گفتیم دونه دونم هر مسئله رو بررسی بکنیم. مسئله ذکر و انثی بررسی شد و دیدیم که چهار تا مخالف در حقیقت داشت: شیخ در خلاف، علامه در مختلف، جامع المقاصد، مستند، اینا مخالف بودن در مسئله. ولی مرحوم عثمان کاظم فرمودن نخه، میشد به جای مذکر مؤنث بدی، به جای مؤنث مذکر، برای اطلاق دادن. فرع دوم که اگر همه نصاب از یه صنف باشه بخوام از صنف دیگه بدم، همه زعنه بخوام ماعز بدم، یا همه مثلا عربیت شطورها بخوام بختیه بدم، مثلا فرض بگیرید. اینجا باز مرحوم عثمان کاظم فرمودن مانعی نداره بر اساس همون اطلاق، ولی مرحوم آجارزا ای رو اشکال کرده بودن، فرمودن که در حقیقت با اینکه ما اطلاق رو قبول داریم، اما انصراف هم خودش یه چیزیه. اگر چنون چه به عرف بگیم سی تو گاو میش داریم و شارع فرموده فی سلاسین یه طبیع باید بدی، شما سی تو گاو میشه چاق و چله داری، یه گاو مردنیه یه ساله شاخشو بگیری بیاری بده بگو این طبیعی که گفتی، میتو غیر گفتی طبیعی، خب بیا این طبیعی. اینجا به آدم میخندن میگن تو سی تو گاو میشتری یه گاو مردنی میاری بدی. پس عرف میفهمد که ولو ما نگفتیم طبیعی که میدی از نصاب باید باشه، برای که ممکن است تو نصاب شما اصلا طبیعی وجود نداشته باشه. این اندازه رو اطلاقش رو قبول میکنیم که لازم نیست این طبیعی که میدی یا این موسن نکه میدی از نصاب باشه، لعلا نصاب همش گاو 5 ساله باشه، ولی سی تا یه طبیعی داره که گاو 1 ساله، 40 تا یه مسن نداره که گاو 2 ساله. ما دائر مدار طبیعی و مسنه ایم، راست میگی، میخواد این طبیعی و مسنه در نصاب باشد میخواد نباشه، تا یه اندازه رو اطلاق از شما قبول میکنیم. اما این که همچی اطلاق رو بکشی که حالا اگه 40 تا گاو میشم هست که هر گاو میشی بعضی 4-5 تا گاو میارزه، 40 تا گاو میش، بیا یه مسنه از گاو بدی، تا این اندازه رو دیگه اطلاقش و عرف اینجا قبول نمیکنه و انصراف قائل میشی. و ممکن است که اطلاق اگر چنون چه از چند جهت لفظ اطلاق داشته باشه، در یه جهتش انصراف عرفی باشه، ما انصراف در اون جهتش قبول میکنیم. در این که طبیعی لازم نی از خود نصاب باشه، این رو اطلاقش قبول میکنیم، برای این که میبینیم شما راست میگی سی تو گاف روش که ننوشته است توش طبیعی باشه، ممکنه سی گاو همش گاو 5 ساله باشه، ممکنه همش گاو 4 ساله باشه، ولی شارع فرموده سی تو گاو یه طبیعی که گاو 1 ساله است. میگم خب الان تا این اندازه رو قبول کردیم که طبیعی میخواد از نصاب باشه، میخواد خارج از نصاب، اطلاق تا این اندازه قبول میکنیم. اما این جهتش که برای سی تو گاو مثلا گاو میش شما بیا یه طبیعه گاو بدی، یا برای سی تو میش چاق کله یه بوز مردنی بدی، اینو دیگه عرف زیر بار نمیره و خواهد داریم به عرف مراجعه میکنیم. حالا داریم ببینیم آقا. میفرمان که پس ما مرحوم آزاد آرزا میفرمان که اینجا انصراف هست. حالا برای اینکه مرحوم آزاد آرزا تنها نباشه ما از محقق هم کمک برایشون پیدا کردیم در معتبر، ولی معلوم میشه محقق همیشه فرمایش های در معتبر میفرموده و در شرایع اونا رو یادشون میرفته. اجمالا من دیروز چون عبارت معتبر رو نخوندم خواستم عبارت معتبر رو بخونم که ایشونم در صورتی که نصاب از احد صنفین باشه صنف دیگر رو اشکال میکنه. با این که گفته سی فرموده گاو و گاو میشه یه جنس، یعنی اگه 15 تا گاو میشداری زکات داره، اگه 30 تا گاو میشداری زکات. با این که اینو قبول کردیم اما چه اشکال داره در مقام ادا یه مطلقی که داره این اطلاق چند جهت اطلاق داره؟ مذکر مؤنث، گاو گاو میش، مثلا فرض بگیرید یه ساله چند ساله، از این نصاب باشه از این نصاب نباشه، اطلاق جهاتی داره. اگه ما دیدیم یه جهتش انصراف عرفی داره اونجا او انصراف عرفی رو قبول میکنیم. حالا ببین شاید اینجور بحث همین انصراف مرز کردم، انصراف بعضی فایده نداره. اگر جوریست که تایی لفظ رو میفهمه، اگه عرف بهش گفتیم شما اگه 30 تا گاو میشداری یه طبیع باید بدی، اینجا اگه یه طبیع گاو بیاری میدی میخندد با آدم، میگه بابا تو 30 تا گاو میشداری، طبیع گاومیش بیار بده، نمیگم از نصاب اما گاومیش بده. حال ببین آقا اینجور چیزا رو، آقا اجازه بفرمایید، اینجور چیزا آقا جون بحث کردن نداره، انصراف دارد یا ندارد، لفظ ظهور داره یا ندارد، اینا دیگه دعوا نداره، یکی میگه داره یکی میگه نداره. اگه انصراف رو قبول کردی فرمایش آزو غرزار قبول، اگه قبول نکردی او اطلاق رو میگی که آسمان کازم فرمود. خب شما در هر سه مورد بگید. خب حالا ببین آقا جون، میگفتم که مرحوم آجا رضا چون اینجا انصراف فرمودن خواستیم بگیم کمکم دارن ایشون. معتبر میگه الصامن یخرج عن الابل من جنسها، از شطور از جنس خودش خارج میشه، فعن البخاتی بختیه و عن العراب عربیه و عن سمان مثلها، یه چاق است یه چاق، و کزل محازیل اگه لاغرم هستن. اینو پس اول معتبرم همینجور احتمال میده، منتها بعدش دوباره خودشون اینو خراب کردن. بعد میفرمان ولو قیله یخرج من ایها شاء اذا کانت به صفت الواجبه کان حسنا لانها فی الزکات جنس واحد. اول همطور که مرموز آرزا تو ذهنشون بوده فرموده از اعراب عربیه باید بدی، از بخاتی بختیه باید بدی، معنیش نیست یعنی از زن باید زن بدی، از مز مز بدی، ولی آخر کار میفرمون اگه بگیم شما ما دائم مدار شطوریم، فهمده یه بنت مخاز میخواد اعراب باشد میخواد بختیه، اگه به اطلاق عهد کنیم کانه حسنن لانه ها فی زکات جنسون واحد، بعد از اونی که در زکات گاو و گاو میشه یه جنسه، اعراب و بختیه یه جنسه، بنابراین ما از هر کدوم بخوام بدیم مانعی نداره. آخر کار بالاخره ایشون هم اومدن همون اطلاق رو ذکر کردن، ولی در این حال در معتبر یه عبارت یه دارد یه جا باز برخلاف ای، باز معتبر یه اتاسع دارد، یه اصامن بود خوندم، اتاسه آخرش مثل که خرابش میکنه. اتاسه یجوز ان یدفع ان الابل من شیات البلد و غیرها و این کان ادون قیمتن لان الاسم یتناولها. در شطور که گوسفند میدیم یه هر گوسفندی بدی مانعی نداره. بعد میگه عمل غنم، بله من شیاه خیلو من شیاه بله. عمل غنم بله فان الفریزه تجب فی العین. این عبارت اینجوری قضی برخلاف اون اساسه. عمل غنم اگه 40 تا گوسفند داریم فان الفریزه تجب فی العین فلا تدفع من غیر صفتها الا بالتقویم علی القول به. در گوسفند اگه 40 تا میش داری باید میش بدی، اگه 40 تا بز داری باید بز بدی. میگه به عنوان قیمت بده. اگر فرض کن 40 تا میش داری یه میش چند میارزه؟ اگه یه بز خیلی چاق و چله پیدا کردی که به قدر یه میش میارزه، اینم تازه به عنوان قیمت نه به عنوان فریضه. این عبارت برخلاف اون اساس اطلاقی است که ایشون معاشی کردن. بله. اما فی الغنم فان الفریضه تجب فی العین، چون اشاعه است در حقیقت، فلا تدفع من غیر صفتها الا بالتقویم علی القول به. یعنی بنابرای که در انعام ثلاثه بگیم میشه به قیمت بدی، چون محل بحث بود که در انعام میشه قیمت داد یا نمیشه قیمت داد. پس تقریبا محقق متحافظ در معتبر حرف زدن، یه جا بر اساس اطلاق معاش کردن، یه جا بر اساس اشاعه و شرکت معاش کردن. در صورت که ما عرض کردیم اینا دو مبنا، اگه بر اساس شرکت و اشاعه بخوای معاش بکنی، حتی در جودت و رداعت هم بایست بیای قیمت کنی. و اون وقت صاحب جواهر می فهمن اصلا هر جا مرج لازم میاد. هیچ بنابر این نبوده که دونه دونه گوسفندا رو بیان قیمت کنن، بیان این گوسفند 1200 تومن، اون یکی 1100 تومن، اون یکی 500 تومن، همچی چیزی نبوده. 40 تا گوسفند یک گوسفند بده، خب می فهمن بنابر این معنا نبوده. در جودت و رداعت دونه دونه گوسفندا رو بیان قیمت کنن، چاق و لاغر و رنگش و خصوصیاتش و این چیزایی که سبب رغبت میشه همه رو حساب کنن، همچی بنایی نبوده. 40 تا گوسفند که داری یه گوسفند بده. البته گوسفند خیلی عالی نیم خواهیم، گوسفند خیلی پستم نه، گوسفند متوسط دیگه دونه دونه قیمت کن. صاحب جواهر میفرماد هیچ بنابر این معنا نبوده. پس اگر یه کسی بخواد بر اساس شرکت و اشاعه معشو بکنه، لازمش قیمت کردن دونه دونه این حیوانات رو، این بنابر این معنا نبوده. پس ما میفهمیم بایست بر اون اساس معش کرد. اگرم بر فرض تعلق زکات به نحو اشاعه باشد، اما اشاعه به صرافتش باقی نمونده و شارعی که خودش جعل کرده حکم زکاتو آمده تقدیر کرده، تقویم کرده، حصه مشاعه را به شاتن، به طبیعن، به مسنتن، به بنت مخازن، همین که اطلاق بنت مخاز بشه براش، اطلاق شات بشه براش، میخواد زن باشه، میخواد مرد مثلا فرض بگیری. خب از این فرضم گذشتیم که فرض دوم، پس فرع دوم این بود که اگر نصاب من سنفن باشه، بخوایم از سنف دیگه بگیم. اینجا مرحوم آسمم کاظم وفاقا صاحب جواهر فرمودن که میتونی از زن مز بدی، از مز زن بدی، از جاموس بقر بدی، از بقر جاموس بدی، فرق نمی کنه. اما مرحوم حاج آقا رضا انصراف قائل شدند. این بس خیر، این حالا بسته به اینکه شما انصراف قائل بشید یا قائل نشید. چرا؟ حالا فرع سوم اونجایی که نصاب ملتئم از دو صنف باشه. مثلا فرض بگیرید ما 20 بز داریم 20 میش، اولا آیا این زکات داره یا نداره؟ در نصاب ملتئم ممکنه یک کس بگه اگه 40 تو فی 40 نصاب اول گوسفند 40 تو، اگه 40 تو میش داری زکات، اگه 40 تو بز داری زکات داری، اما 40 تویی که 20 توش میشه 20 توش بز، این زکات داره یا نداره؟ این یه بحث. اون وقت بحث دیگر این که حالا میخواییم زکاتشو بدیم، میش بدیم یا بز بدیم یا مخیریم. این فرع سوم است که مرحوم عثمان کاظم در این مسئله عنوان کرد. صاحب شرایع این عبارتو داره، میفرماد و نصاب، عبارت شرایع و نصاب المجتمع من الزعن والمعز و کذا من البقر والجاموس و کذا من الابل العراب والبخاتی یجب فیه زکات. پس فرع اول زکات داره یا نه، ایشون میفرماد دار. بعدم میفرماد و المالک بالخیار فی اخراج الفریضه من ای صنفن شاء. اول اینکه 20 میش و 20 بز که 40 تو ملتئم از دو صنفه زکات داره یا نه، مرحوم محقق در شرایع میفرماد داره. بعد در ادای زکاتش هم میفرماد مخیر ماله، میخواد میش بده میخواد بز. صاحب جواهر اون قسمت اول که اگر نصاب ملتئم از صنفین باشه این زکات داره یا نه، صاحب جواهر میفرماد بلا خلافه بل الاجماع به قسمیه علی لکون الجمیع من جنس واحد هنا. و خلاصه ما روایت هم جلوتر داشتیم، از یه طرف فرمود جاموس هم مثل بقر زکات داره، روایت داشتیم ابل اراب و بخاتیش هر دو زکات داره، از اون طرف فرمودن انعام ثلاثه زکات در نوع چیز که ذکر کردن سه تاش ابل و بقر و غنم. پس معلوم میشه اراب و بخاتی یه نوع حساب شده، یه چیز حساب شده، یه موضوعه. بقر و جاموس یه موضوعه، زن و مرد یه موضوعه. و الا نباید بگیم انعام ثلاثه، باید بگیم انعام خمسه. از این که روایات زیادی داریم که زکات در نوع تو چیزه و نو تو چیز وقتی که میشمارن سه توشو میگن انعام ثلاثه. این رو از این طرف داریم، از یه طرف دیگه روایت صحیحه داشتیم که جاموس و بقرم هر دو زکات دارن، اعراب و بخاتی هر دو زکات دارن، زن و مرزم هر دو میدونیم زکات داره. پس لابد معلوم میشه زن و مرز یکی حساب شده، یه جنس حساب شده، اعراب و بخاتی هم یه جنس حساب شده، جاموس و بقره یکی، و الا 12 تا میشه. من گفتم 11 تا، 12 قسم میشه، برای که باید بگم انعام 6. علایالن مسئله اجماعی است و از روایات هم استفاده میشه. بعد از اون که این دو دسته روایات رو به هم ضمیمه کنی، از یه طرف طور اعراب و بخاطی هر دو زکات دارن، زن و مز در گوسفند هر دو زکات دارن، در گاو بقر و جاموس هر دو زکات دارن. پس وقتی که انعام ثلاثه است و از این طرفم اینا رو دلیل داریم زکات داره، روایت هم داشتیم، معلوم میشه دیو زم و بعضها الی بعض. البته گاو به گوسفند ضمیمه نمیکنن، اینا باز حدیث داشتیم ضمیمه نمیشه، اما زعن و مز با هم ضمیمه میشه، اعراب و بخاطی با هم ضمیمه میشه، بقر و جاموس با هم ضمیمه میشه. اگر یک کسی مثلا فرض بگیرید 30 تو گاو دارد که 15 توش گاو میشه، 15 توش گاو رسمی، 15 توش گاو اسرائیلیه، مثلا فرض بگیرید 15 توش از این گاو مردنی ایران، این 30 تو که هست یه طبیعی بده کاره، این اندازش مسلمه. این نمال اشکال در این که چی باید بده، آیا مخیره؟ اینجا در مسئله سه قول نقل شده که صاحب جواهر بعد میخوان بفرمان دوم و سومش یکی میشه. حالا ببین یکی میشه جانب. یه قول همینطور که تا حالا معاش میکردیم بگیم مقتضای اطلاق این است که مالک مخیره، از هر کدوم میخواد بده. همینطور که عبارت شرایع هم داشت که فرمود والمالک بالخیار فی اخراج الفریضه من ای صنف انشاء، اگر 15 تا گاو میش 15 تا گاو رسمی داره شد 30 تا، یه طبیعی باید بده. میخواد طبیعی و گاو میش بدی، میخوای طبیعی گاو رسمی، این دیگه به اختیار خودته، بسته به کرم و لطف مالک. اگر بهترشو بده زاد خیرم، اما میتونم گاو رسمی بده. محقق اینجور میفرماد، بسیاری از بزرگانم اینجور فرمودن، مرحوم آسمان کدام همینجور میگن، میفرمان اگر چنون چه نصاب ملتئم باشه، این عبارت که در وسط داشتم و کذا مع الاختلاف یجوز و دفع، چرا؟ و کذا مع الاختلاف یعنی از دوتاست، یعنی التئام، این اختلاف یعنی التئام، اگر نصاب از دوتاه یجوز و دفع من ایستن فنشاه. خب اختلاف یعنی مختلط از هر دو، اختلاط. خیلی حالا من عبارت عربه، پس فرعی سوم را عربه اینجا ذکر کرده و کذا مع الاختلاف، یعنی اگر نصاب از دو تا تشکیل شده، 15 تا گاو 15 تا گاو میشه، 20 تا میشه 20 تا بز، یجوز و دفع من ای صنفن شاه، این عبارت عربه. مرحوم محقق هم در شرایع همینجور فرمود، فرمود والمالک بالخیار فی اخراج الفریضه من ای صنفن شاه، این یک قول. قول دوم که عده‌ای از بزرگان فرمودن، براتون صاحب جواهر نقل کرده است اقوالشو نگاه میکنین، عده‌ای از بزرگان فرمودن نه خیلی باید تقسیط بشه، مخیر هم اما باید تقسیط بشه. اون وقت همه همین جور مثال زدن، حتی مغنی ابن قدامه که مال اهل سنته اونم همین مثال زده که مثلا اگر چنون چه 30 تو گاوی که شما دارید 15 توش گاو میشه، 15 توش گاو رسمی، شما مخیری، میتونی گاو بدی، میتونی گاو میش، اما اینجور باید حساب کنی که یه گاو 12 درهم. مثال که زنید اگه یه فرض کردیم یه گاو معمولی 12 درهمه، یه گاو میشه معمولی 15 درهمه، 12 درهم و با 15 درهم با هم جمع میکنیم میشه 27 درهم. شما میخوای گاو بده، میخوای گاو میش، اما باید اون گاو یا گاو میشی که میدی 13 درهم و نیم بیارزه، برای که 13 درهم و نیم ای خلاصه نصفه اون 12 تو و اون 15 تو. پس بنابراین مخیری در گاو و جاموس دادن مخیری، اما به حسب قیمت باید تقسیط کنی. یعنی یه گاو معمولی با یه گاو میشه معمولی رو قیمت کنی، قیمتش رو جمع کنی، بعد معدلش رو بگیری. خلاصه عده زیان همین نیستش نیستش نیستش. بابا ببین، یه گاو 12 درهم، یه گاو میش 15 درهم، جمعش میشه چندی؟ 27 درهم. شما یه گاو یا یه گاو میشی بده که 13 درهم و نیم میارزه، برای که دوتاشو که نباید بدی. من 30 تو دارم، 15 توش گاو، 15 توش گاو میش. یه طبیعی بیشتر نبایست بدم، ولی باید یه طبیعی پیدا کنی که میخواد این طبیعی گاو باشه. میخواد نه یه 13.5 باید بشه آقا جون. خب همین 13.5 باید بیارزه، 13.5 باید بیارزه. واضح است آقا جون. ببینید یه گاو آخه شما یکی باید بدی، این یکی اگه گاو میدادی 12 درهم بیارزی، اگه گاو میش میدادی 15 درهم بیارزی. شما یه گاو یا یه گاو میشه 13.5 باید بدی تقصیر. آقا اجازه بفرمایید، همه همین مثال رو زدم، از مغنی ابن قدامه که مال اهل سنته تا فقهای ما همه همین مثال رو زدن، شاید از همدیگه هم گرفته شده باشه. پس به نحو تقصیر فرم. شافعی یه فتوا دیگه داشته که در مغنی ابن قدامه ازش نقل میکنه. این فتوای شافعی همین است که شهید امام در بیان به نحوه احتمال ذکر کرده. شافعی گفته شما اگر فرض کردیم 15 تو گاو داری، 15 تو گاو میش، شما نصفی گاو بده کاری، نصفی گاو میش. خب پس شما اجازه بدیم، حالا اجازه بدیم. گوش کن آقا جونم، شافعی احتمال دیگه ایه. شافعی گفته شما نصفی گاو بده کاری، نصفی گاو میش، برای که 15 توش گاو، 15 توش گاو. اگر شما 20 تو میش، 20 تو بز داری، نصفی میش بده کاری، نصفی بز، 2 تو نصفه بده کاری. شافعی اینجور گفته. بعد ابن قدامه در مغنی رد میکنه حرف شافعی رو، میگه در باب زکات ما مسئله نصفه برامون مطرح نبوده. شارع همه جا سعی کرده زکات رو یه حیوان تمومیش کنه. علا ترا در 5 تو شتر چون نیم شده است، شطور تمومی فهمده یه گوسفند. خب اونجا میخواست بگه مثلا یه 5 شطور بده، تا 25 تو که نیم شده است شطورش بکنی گوسفندیش کرده، 26 تو که میشه، حالا هم گفتم 25 تو، 25 تو که میشده وقت فهمده یه بنت میخواست بده. پس معلوم میشه بنای شارع در باب زکات این است که تشخیص نکنه، نصفه تو کار نباشه. اینی که تو میگی 2 تونه، اجازه بفرما آقا، اینا با تاریخ دارم نقل میکنم، اجازه بفرما، اینا من دارم قصه حالا میگم. ببین عبارت شافعی اینه، اینی که مغنی ازش نقل میکنه، مغنی ابن قدامه میگه قال شافعی القیاس ان یوخذ من کل نوع ما یخصه. حال با او شرحش که داده مثالش هم داده، بعد خود ایشون رد میکنه، ابن قدامه حرف شافعی رد میکنه، میگه و ما ذکره و شافعی یفزی الا تشخیص الفرض، لازمش نیست فریضه رو نصفه کنی. و قد ادل الا غیر الجنس فی مادون خمس و اشرین من اجله. شاره در شطور تا 25 تو، ما میگفتیم تا 26 تو، عامه میگفتن تا 25 تو، میگه شاره در شطور تا 25 تو گوسفند اورده برای که مسئله نسبه مطرح نشه. 26 تو که شد وقته یه شطور بنته میخواد. پس معلوم میشه مذاق شاره بر نصف قرار دادن نبوده، فریضه رو همه یه چیز تمومی قرار میده. پس اینی که تو میگی آدمی که 20 میش 20 بز داره نصفی میش بده کار نصفی بز، این برخلاف مذاق شاره. حالا همینی که در مغنی رد شافعی کرده همین رو شهید در بیان به نحو احتمال ذکر کرده. عبارت بیان مفصله. اول میگه یزمل جاموس و علل بغر اجماع و کذا سوسی یل بغر الا نبطیه. و اینی سوسی همین شوشی باشه، چون این طرف های خوزستان یه گاوهایی بودست که شیر زیاد میدادستن، چی بین بین گاوهای ایران و گاوهای اسرائیلیه. سوسی یل بغر الا نبطیه. اون وقت فلوکان عندهو سلاسون من کلن عشره و طبیع الجاموس یساوی اشرین و طبیع السوسی یساوی خمس عشره و طبیع النبتی یساوی عشره اخرج طبیعا من ایها شا یساوی خمسه عشر عند الشیخ. که شیخ فرموده است یه چیزی که همونی که ما عرض کردیم، یه قیمت معتدل به این معنا که معدل رو بگیم. و یحتملو، یحتملوی که شهید در بیان فرموده همونی است که شافعی میگفته. و یحتملو ان یجب فی کل سنفن ثلث طبیعی من او قیمتو. و رده، این رده همونی است که ابن قدامه رد شافعی کرده و این نیست شهید همون مغنی ابن قدامه رو دیده. و رده به ان عدول الشرع فی ناقص ان ست و اشرین من الابل الى غیر العین انما هو لالله یؤدی الاخراج من العین الى تشخیص و هو هنا حاصلون. این لازمش این است که تشخیص بشه. نعم لولم تؤدی الى تشخیص، اگه به شخص یعنی به نسمی رسید، کان حسنم کما لو کان اندهو من کل نوع نصابون. اگه 30 تا گاو میش و 30 تا گاو داشتی بسیار خوب، میگفتیم یه گاو میش بده یه گاو. اما 15 تا گاو و 15 تا گاو میش که بخوای نصفی گاو و نصف گاو میش، ما میگیم در باب زکات بنای شارع بر تشخیص نبوده. بله قیمت کردیم، خب تشخیص میکنی اونجور. آقا نه اونجور حساب میکنی. ببین نمیگیم نصفی گاو و نصفی گاو میش، میگیم آقا میگیم تقسیط، یعنی یه گاو 12 درهم میارده، یه گاو میش 15 درهم میارده، دوتاشو جمع میکنیم میشه 27، بعد میایم معدلش میگیریم که 13 و نیم باشه. اینجور میگیم، نمیگیم نصفی گاو و نصفی گاو میش. پس اجازه بفرمایید. پس در مسئله سه قول شد، قول اول این که به اطلاق اخذ بکن، بگیم اگر 15 تا گاو و 15 تا گاو میش داری، شما باید یه طبیعی بدی، میخوای گاو بده میخوای گاو میش. چنانچه محقق و مرحوم اسم هم کاظم فرمود و بسیاری از بزرگان گفت، این یک قول که به اطلاق اخذ بکنی. قول دوم تقسیط بود، به این که اینجور تقسیط که یه گاو و یه گاو میش دوتا رو قیمت میکنیم، بعد معدلش رو میگیریم، نصفش رو میگیریم. این قول دوم. قول سوم اینی است که شافعی گفته بوده که نصفی گاو نصفی گاو میش، و اون وقت ای رو شهیدم در بیان به نحو احتمال ذکر کرده و بعد رد میگه رده. ردم همونیست که ابن قدامه رد کرده حرف شافعی رو، میگه اینی که تو میگی لازمش اینست که در باب زکات مسئله نصفه مطرح باشه و نصفه نمیتونیم بگیم، برای اینکه اگه مسئله نصف و ثلث مطرح بود خوب بود شاره در پنج تا شطور نگه یه گوسفند، بگه یه پنجم شطور مثلا فرض بگیری. مرحوم آجا رضا اینجا به بیان دیگری این احتمال سوم رد کرده، مفصل هم میفرماین مرحوم آجا رضا ظاهر این که فرموده سیت و گاو یه طبیع داره، ظاهرش این است که سیتا موضوع واحد و مقتضی واحده، سیتو رو هم رفته یه مقتضیه و یه مقتضا بیشتر نداره، سیتا یه طبیع داره. اما این که بگوی سیتو پونزهتش مقتضی نصف جاموسه، پونزهتش مقتضی نصف گاوه، این لازمش اینست که شما نصاب را در اقتضا تقسیم کنی. این خلاف ظاهره. ظاهر ادله نصاب اینست که هر نصابی یه مقتضی واحد است و یه مقتضا بیشتر نداره، سیتو رو هم رفته یه مقتضیه یه علته و مقتضاش هم یه طبیعه. اما اینطور که تو میگی سیتو رو دو تا پونزهتش میکنی، میگوی پونزهتش مقتضیه نصف جاموسه، پونزهتش مقتضیه نصف گاوه، این معناش اینه نصاب واحد دو اقتضا داشته باشه. و ما از ادله نصاب میفهمیم هر نصابی بسیطه، علت واحد است، مقتضی واحد است و مقتضاش هم یه چیز بیشتر نیست. اگه مسئله تنصیف اینجور که تو میگی بیاد تو کار، لازمش این است که نصاب واحد در اقتضا تقسیم بشه، تنصیف بشه، این خلاف ظاهر ادله. آخه تو جنس بده که خب لازم یه پس وقت ما که گفتیم باطله، اون برای که لازم میاد دوازده تو باید انعام سته بگیم نه انعام ثلاثه، این که نگفتیم. آقا از اون مسئله گذشتیم، فرض این است گفتیم انعام ثلاثه، حالا که انعام ثلاثه سیتا مقتضی واحده، این که بخوای هر پونزهتوشو مقتضی یه چیزی قرار بده، این خلاف ادله نصاب است. لأن ظاهر ادله نصاب ان کل نصاب مقتضن واحد و لهو مقتضن واحده، مقتضن واحد، سیتو یه مقتضیه یه مقتضان داره که یه طبیع باشه. وقتی علت یکی باشه معلول هم یکیه، اگر علت هم یکی باشه معلول هم یکیه، اگر معلول هم یکی باشه علت هم یکیه دیگه. ببینید اجازه بفرمایید. بالاخره مرحوم آجا رضا این احتمال سوم را که از شافعی نقل کردن ای رو اینجور رد میکنه، میگه ظاهر ادله این است که نصاب مقتضی واحد است و یه مقتضا بیشتر نداره، و اینجور تشخیصی که تو میگی خلاف ظاهر ادله. حالا ظاهران مثل که وقت گذشته، بقیه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.